ساعت 23 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دادستان کل کشور خواستار برخورد با شبکه‌های ضد دینی در اینترنت شد. سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. جلسه هیئت نظارت بر برجام روز چهارشنبه برگزار می شود. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور روز سه‌شنبه از عملکرد اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی به شدت انتقاد کرد و این کمیته را به کوتاهی در برخورد با شبکه‌های ضد دینی در اینترنت متهم کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان کل کشور از مقام‌های مسئول در زمینه فعالیت فضای مجازی خواست تا به گفته او سیاست بازی و حرف‌های عوام فریب را کنار بگذارند. این مقام قضایی ایران آزادی در فضای اینترنتی را همانند اسارت توصیف کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از رسیدگی به پرونده فاضل لاریجانی به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای اژه‌ای در این باره گفت که صادق آملی لاریجانی دستور داده بدون هیچ ملاحظه‌ای درباره پرونده برادرش در ارتباط با گفته‌های محمود احمدی نژاد و سعید مرتضوی رسیدگی شود. فاضل لاریجانی برادر علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ایران است. او در بهمن سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به باج‌خواهی و راندخاری متهم شده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین تعلق حساب‌های بانکی قوه قضاییه به صادق لاریجانی را هجمه مفسدین و نفوذی‌ها به قوه قضاییه توصیف کرد. حسن روحانی از برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در روز چهارشنبه خبر داده است. آقای روحانی که در دانشگاه تهران سخنرانی می‌کرد گفت بحث ما این است که عکس‌العمل را مشخص و اعلام کنیم. وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را بار دیگر نقض فاحش و صریح برجام خواند و گفت عکس‌العمل ایران در مقابل آن بسیار تند خواهد بود. در روزهای اخیر برخی از مقامات جمهوری اسلامی از برنامه ریزی برای برخورد با تصویب و اجرای احتمالی قانون تحریم‌های ایران خبر دادند. مقامات آمریکا بارها گفتند که تمدید قانونی که 20 سال پیش تصویب و اجرا شد ربطی به برجام ندارد و واشنگتن به تعهداتش در توافق هسته‌ای پایبند است. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید این نهاد آماده محاکمه موسوی، کروبی و رهنورد است. آقای اژه‌ای در مراسم 16 آذر در دانشگاه تهران گفت مصوبه شورای امنیت ملی برای حصر این افراد کماکان باقی است و قوه قضاییه آمادگی دارد در صورت تغییر مصوبه آنها را محاکمه کند. سخنگوی قوه قضاییه بدون اشاره به نامهای میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی گفت آنها جنایت کردند. رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان رهبران معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را سران فتنه می‌خوانند و این سه نفر در 6 سال گذشته بدون محاکمه در حبس خانگی هستند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به مصاحبه‌ای که همکارم محمد رضا یزدان‌پناه با شاهزاده رضا پهلوی انجام داده توجه فرمایید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
شما در نامه‌ای به سران پنج کشور عضو دائم شورای امنیت خواستار اقدام فوری اونها شدید برای نجات جان زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران که اعتصاب قضا کردن. میشه لطفاً کمی بیشتر درباره این نامه و تأثیر احتمالی اون توضیح بدید؟
ابتدا سپاسگزارم از دعوتتون برای شرکت در برنامه و درود میفرستم به شنوندگان رادیو فردا و همیهنان عزیزم در کشور و در سراسر جهان. همطور که اشاره کردید، خب بار اولی نیست که این گونه نامه ها فرستاده میشه به سران کشورها، ولی با توجه به ضرورت امر و شرایط آنی که واقعا همه رو نگران کرده، گذشته از مسئله که زندانیان سیاسی هستن، اما وضعیت وخیم مزاجیشون هست به علت اعتصاب قضا و یکی دو نفرشون که واقعا خیلی نزدیک هستن به مرگ حتمی اگر آنن اقدام نشه، و بنابراین جهت تسریع این مسئله و تأکید بیشتر رو اهمیت موضوع لازم دانستم که چنین نامه‌ای رو به سازمان ملل بفرستیم، به خصوص به کشورهای کلیدی که بتوانند از تمام اهرم‌های ممکن فشار استفاده کرده و نظام جمهوری اسلامی رو وادار بکنند به پاسخگو بودن و جوابگو بودن در ارتباط با این وضعیت. حال قابل پیش‌بینی نیست که تا چه حد نظام میتونه عکس‌العمل نشون بده و یا نده، ولی قدر مسلم با توجه به اینکه امروز همیهنانمون فضای مجازی و به طور کلی فعالان مختلف مدنی چه در داخل کشور چه در سطح بین‌المللی آگاه هستند و بیشتر آگاه میشن از این موضوع، عدم پاسخگویی یا عدم اعتنای نظام براشون هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.
شاهزاده، خیلی تاکید فعالیت‌های شخصی خودتون و هم از طریق شورای ملی ایران رو بر روی موضوع حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی معطوف کردید. این تمرکز بر موضوع حقوق بشر در ایران به چه دلیلی هستش؟
یکی از مهمترین مسائلی است که فکر می‌کنم مردم جهان از هر کشور و از هر فرهنگ و از هر باوری که باشن، یک امری است که همگی ما رو به عنوان انسان به هم وصل می‌کنه و فکر می‌کنم یه خواسته همیشگی هر انسانی است که دارای سری حقوق بدون برو برگرد باشه که در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر به عناوین مختلف دقیقاً ذکر شده و اشاره شده که این حقوق چه دو حقوقی هست برای یک انسان، برای یک شهروند. و بنابراین خب طبیعی است که در کشوری مثل ایران که متاسفانه این وضعیت به طور کلی بسیار وخیم هست، یکی از دغدغه‌های اصلی هر ایرانی آزادیخواه و دموکرات و سکولار بایست این باشه. به هر حال بدون دموکراسی نمیتوان به حقوق بشر دست پیدا کرد و بدون حقوق بشر هم نمیتوان دموکراسی راستین داشت. اینا همه لازم و ملزوم یکدیگر هستند. فکر نمی کنم که شرایط امروز در داخل کشور اثر خودش رو در این خواسته و انتظار همیهنانمون نگذاشته باشه به خاطر این نقض فاحش حقوق بشر در تمام زمینه‌های ممکن، که بدیهی ترینش عدم برابری زن و مرد هست در کشورمون، برخورد نظام با انواع اقسام جریانات قومی یا مذهبی، و آن چیزی که امروز ثابت کننده این مهم هست و عکس‌العمل خود همیهنانمون هست، نمونه اخیرش در همین چند هفته گذشته در شیراز و در پاسارگاد بود که همیهنانمون با گویش‌های مختلف از تیره‌های مختلف آمدند و بازگرداندن مسئله رو به زمان کوروش کبیر و اولین اعلامیه حقوق بشر که در اون زمان بود و اهمیتی که همه یک ملت هستیم، همه ایرانی هستیم، و همه اینا برمیگرده به این اهمیت دادن به این که این خواسته و این حق بشری ازشون سلب شده. بنابراین جزء اولویت‌ها بوده و هست تا اون روزی که ما بتونیم یک بار برای همیشه نقض حقوق بشر رو به هر گونه ایش در داخل کشورمون کاملا از صحنه پاک بکنیم و هرگز دیگر کوچکترین تبعیضی، کوچکترین زندانی به خاطر باور و عقیده‌ای در کشورمون نداشته باشیم. و این جزء اهداف من، نه تنها من بلکه میلیون‌ها ایرانی آزادیخواه و وطن پرست بوده، هست و خواهد بود.
اشاره کردید به مراسم روز کوروش، اصطلاحاً روز کوروش در پاسارگاد در هفتم آبان. حالا شعارهایی هم که اونجا سر داده شد بعضن و بازداشته هایی که اونجا رخ داد، شما در این هفته های اخیر، در ماه های اخیر خیلی در واقع فعال بودید در راه اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی از فکرها، از افکار و عقاید مختلف در ایران. ولی حالا که اشاره می کنید به مراسم روز کوروش، حداقل درباره بازداشتی های اون روز شما بیانیه‌ای صادر نکردید یا اظهار نظری نکردید، دلیل این مسئله چی هستش؟
حمایت و پشتیبانی و بیشتر منعکس کردن این شعارها و یا این خواسته ها جزء کار همگی ما بوده و مقدار زیادی بهش پوشش داده شد. از طرف دیگر بعضی وقتا باز رعایت این امر کرد که بیدلیل عده‌ای رو بیشتر از آنچه که خودشون رو به خطر میندازن یا ریسک میکنن یه مقدار از این مسئله جلوگیری بشه و به حال خودش گذاشت تا به این بهانه نظام نگه که خب شما وصلین به اپوزیسیون، نه شما نمیدونم به فلان کس ارتباط دارید، و این خودش بشه یه بهانه برای زندانی کردن افراد و یا تحت فشار شدید قرارشون دادن. بیشتر از روی این ملاحظه بود، نه عدم اهمیت یا عدم توجه. امیدوارم تفاوت این موضوع روشن باشه برای همینا.
حکومت میتونه این اتهام رو درباره تمام افرادی که شما ازشون حمایت میکنید بزنه، تمام زندانیان سیاسی یا عقیدتی که شما ازشون به نام اسم میبرید و ازشون حمایت میکنید؟
خب در این مورد به خصوص چون عده زیادی بودن که مستقیما به خود من اشاره کردن، دیگه دلیلی نبود که بیش از این مسئله رو مشخص‌تر بکنیم، که میگم باز بهانه بیشتری باشه برای نظام. به الا همونطور که الان دارم بهتون میگم، مسلما فکر میکنم بیان یک خواسته، خواسته به حق هممیهنانمون برای مطالباتشون در تمام زمینه‌ها یک امر طبیعی باید باشه. هرچی باشه تمام اساس بحث ما رو حق انتخاب، حق رأی دادن، حق بیان هست، دقیقاً چیزی که نظام جمهوری اسلامی مخالفش هست و جلوشو میگیره. تمام داستان آخرش به اینجا میرسه و در جایی که نظام داوطلبانه حاضر نیست که صحنه قدرت رو ترک بکنه، برمیگردیم به اینکه چگونه با این نظام میشه مقابله کرد. و این بیانی که میبینیم در عناوین مختلفش نمونه است از یک سو از اون حس میهن‌پرستی، هویتی که مردم میخواد داشته باشن به عنوان ایرانی بودن در تمام این گسترده موزاییک اجتماعی که در کشور ما هست، از دوران دیرینه بود و در آینده هم خواهد بود، و همه رو به هم از این لحاظ یک پارچه و نزدیکتر میکنه. ولی بیان گفته و حمایت از این خواستا وظیفه همگی ماست که یکدیگر رو بتونیم حمایت بکنیم و با هم یک سو و هم صدا بشیم، چون نهایتا آنچه که تاریخ ثابت کرده به خصوص در مقابل حکومت‌ها و نظام‌های استبدادی، یک پارچگی و مقاومت مشترک مردم هست در مقابل این استبداد، و بیان این خواست به شکل مشترک که خیلی فراتر از یک سلیقه شخصی یا یک خواسته یک جناح خاص یا یک گروه خاص است، بلکه این الان در سطح کل کشور و ملی هست به مفهوم اخص کلمه. بنابراین این همبستگی بسیار کلیدی است و حمایت از این خواسته ها وظیفه همگی ماست.
در هفته های اخیر دو بیانیه علیه شما توسط افرادی که خودشون رو طرفداران قدیمی شما و نظام پادشاهی معرفی میکنن منتشر شده. میشه گفت که اتفاق واقعا بی سابقه ای بود. نظرتون چیه در این رابطه؟
ببینید، نگاه من به مردم ایران هست، نگاه من به خواسته هممیهنانمون هست. من فکر میکنم کشورمون بالاخره یک روزی باید برسه به اون سرحدی که پایه و اساس یک حکومت بر مبنای خواست و اراده مردم باشه، یعنی حکومت برآمده از مردم. اصلا نهایتا دموکراسی همین است، حکومت مردم بر مردم. هیچ نظامی، هیچ دولتی، هیچ حکومتی نمیتونه ادعای مشروعیت بکنه بدون اینکه این حق رو به مردم یک کشوری بده، شهروندان اون مملکت بده، که در تعیین سرنوشت خودشون، شکل نظامشون، رهبرانشون، نمایندگانشون تصمیم گیر باشن. و این برمیگرده دقیقاً به آنچه که یک فضای واقعاً باز سیاسی هستش با تضمین تمام آزادی‌های ممکن، من جمله آزادی‌های سیاسی، که به هیچ نحوی ما هرگز به شکل مطلوب و کامل در کشورمون نداشتیم. و بنابراین فکر کنم در نگاهی که به آینده کشور داریم، این بستر مشترکی است برای کسانی که اعتقاد دارن که چنین آزادی در گروی داشتن یک نوع حکومتی است که واقعا معرف مردم باشه، که در واقع بخوام ترسیم بکنم، مدل هزار تا مدل که در دنیا نیست، اساسا نظام های پارلمان